اما به نظر میاد یا کافی نبوده یا این اختصاص ها صرفاً بر روی کاغذ انجام شده. در این رابطه بفرمایید و اینکه به نظر شما چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه کشتیرانی با هدف نوسازی ناوگان در اولویت اول.
خیلی ممنون. من فقط میتونم از چند منظر خدمت شما عنوان ها را بگم.
بفهم
کشتیرانی سرمایه اولی که براش میذارم برای نوسازی سرمایه های خیلی سنگینیه، برای اینکه این در یه پروسه خیلی منطقی برگرده سرمایه باید یه برنامه‌ای داشته باشه. ما نگاه کنیم تو حوزه تعرفه ها، چه تو حوزه بخش بندری چه بخش کشتیرانی، ما مشکل داریم که حتما دستگاه‌های بیمه‌خل باید یه بازبینی مجدد بکنن در رابطه با بازگشت سرمایه و تعرفه هایی که الان وجود داره. تعرفه ها با بازگشت سرمایه خیلی همخوانی نداره. ما توقع داریم که تو این قضیه یه مقدار تخصصی تر دستگاه وارد بشن، با بخش خصوصی بیشتر مشورت بکنن تو این قضیه و بتونن تصمیمات خیلی جامعی رو بگیرن. متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده. تو حوزه گردشگری هم ما دو تا مطلبه، یکی یه مشکل اساسی داریم، مردم ما با فرهنگ دریا کامل آشنا نیستن.
بله.
دستگاه‌هایی که تو این قضیه بی‌مدخلن نتونستن نقش خودشون در رابطه با اشاعه فرهنگ دریایی در جامعه جاری و ساری بکنن. این کار باید حتما اتفاق بیفته، مردم با دریا آشتی بکنن. الان مصاحبه که از سوالی گرفته بودید، یا که از پنج تا مصاحبه‌گر یکیشون رفته بود روی شناور و یک گشت دریایی، اونم ساحلی زده.
بله.
ما کنید تو دنیا ما یک سری کشتی های کروز مسافری داریم که تقریبا وقتی را میفته از بندر مبدأ تا بندر مقصدش تقریبا یک ما رو آبه.
بله.
و همه امکانات هم در داخل کشتی کروز برای استراحت، تفریح، همه کار هست. ما هنوز تو اون نتونستیم چی کنیم. ما یک گام های در رابطه با به حساب گردشگری ساحلی من اسمشو میذارم انجام دادیم.
بله.
بین بنادر جنوبی و جزایرمون مثل قش، کیش، لارک، هرمز اینها، و اونم در پیکش تو ایام عید و بعدش یک خلاصه شیب پایین شدید میاد که نمیشه. بعد سرمایه گذاری هایی که صاحبان کشتی های مسافری کوچک کردن اصلا اگر هم بریم باشون مصاحبه کنیم اصلا دخل خرجشون با هم همخوانی نداره.
بله.
این نمیشه تا این اتفاق درست نشه هیچ اتفاق میمون بزرگی نمیفته. ما باید سازمان میراث فرهنگی، سازمان بنادر و دستگاه های زیمبتکر دیگه تمام قد بیان وارد قضیه بشن و قیمت گذاری های واقعی بشه، بعد بتونن سوبسید بدن، بعد بتونن از طریق به قولیات تورهای مشخصی که هسته این کار اتفاق بیفته. ما الان علاوه گردشگری دریایی تو حوزه جنوب ما بنادرمون سالونهای مسافری مجهز داره، شناورامون همینطور، و ولی برای برنامه های بلند مدت باید حتما دستگاه هایی مثل سازمان میراث فرهنگی تورهای گردشگری شونه چی کنن. ما حمل کننده هستیم، ما توی حوزه زیاد جای مانور نداریم، ولی شرکت های گردشگری میتونن تو این قضیه خیلی وارد بشن، کمک میکنن. ما الان برای
مشکل به نظر میاد اون سرمایه اولیه زیادی هست که این بخش مورد ما خیلی پیامک داریم اتفاقا در رابطه با کشتی های کروز که شما بهش اشاره کردید و بارها گفته که میتونن بین دو تا بندر ما در واقع این مسافرت اتفاق بیفته حداقل 10 روز به بالا، و پیامک زدن که متقاضی هم وجود داره، کما اینکه همین اتفاق برای ایرانیان در خارج از کشورمون داره رخ میده و مورد استقبال هم قرار گرفته. اون سرمایه اولیه به نظرهای دکتر زیایی باید تأمین بشه تا ما بتونیم به این مسیر برگردیم و در حوزه حمل و نقل دریایی بخش گردشگری فعالتر باشیم.
ما در این قضیه در حوزه شناور میگم، در حوزه شناور مشکل نداریم. اگه شناور هم نداشته باشیم به صورت چارتر میتونیم وارد مسیرهای درنوردی کشور بکنیم و این شناور هم موجوده.
بس.
ولی شرکت های گردشگری و سازمان میراث فرهنگی که باید این آدم ها رو سازماندهی کنن، تور تنظیم کنن، این مشکله. اگه اون قسمتش درست بشه، من همینجا اعلام آمادگی میکنم که ما شناورها تو سایزهای مختلف آمادگی داریم به صورت چارتر بیاریم داخل بنادر ایران و این سرویس ها رو خدمت دوستان بدیم. ما تجربه هم داریم، یه دو تا کروز تو مسیر مسقط عمان، بندر عباس، بوشهر آمدن، ولی چون که اقتصادی نبود جمع شد.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر یحیی ضیایی، دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. امیدوارم در سال 1446 شاهد افزایش سرمایه گذاری در این بخش باشیم و رونقی رو ایجاد بکنیم برای حمل و نقل دریایی در کشورمون، هم در بخش جابجایی بار و هم در جابجایی مسافر. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر ضیایی. خدا نگهدار.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم از این وقتی که به ما دادید.
خدا نگهدار.
برای دلیل بسیار زیباست، ولی باید صبر و تحمل بچشید. عاشق طبیعت باشید، از صدای آب و دریا و زیبایی ها لذت ببرید تا خسته نشید. امیدوارم همه ما سفرهای خوب بکنیم. همراه ما سلامتی.
۹۳۹ ۳۳۸۳ اشاره کردن به همین کشتی های کروز که اگر بین بنادر جنوبی کشورمون فعال بشه میتونه درآمد خوبی رو برای کشتیرانی ایجاد کنه.
سلام علیکم. برنامه آزاد را تمهیدات مناسبی در حمل و نقل نداشتیم. دولت مردا برنامه ریزی صحیحی نداشتن. ما بدترین ها را انتخاب کردیم. بهترین را گسترش راهنه. هیچ توجهی نکردیم. من الان 52 سالمه. نمیدونم مسیرها کجاست. قیمتها چه قیمتیست. قطار مناسب هست. سری و سیر کندرو. اینا خوب نقطه ضعفه. بهتره که به مردم فکر کنیم. ما سرمایه اجتماعی ما الان سالانه 20,000 تا تلف میشه. خدا حافظ شما.
صفر 917-3301 گفتن که سلام، برای بالا بردن ایمنی در حمل و نقل باید خودروهای با کیفیت تولید بشه. صفر 935-5244 هم گفتن که در مسیر جزیره قشم به سایر بنادر میتونیم کشتی‌های مسافری بیشتری رو استفاده بکنیم. دعوت میکنم بخشی رو در رابطه با موضوع ایمنی حمل و نقل در دریا با هم بشنویم.
مزیت‌های این دستگاه هم یکی این که پایش با موقع میتونه عمق رو داشته باشیم و همچنین وسعت رو داشته باشیم و هم اطلاعات هیدروگرافی رو داشته باشیم.
نقاط با رنگ مشخص شده، اعماق با رنگ مشخص شده، نقاطی که مشکی، نقاطی که قابل دریانوردی نیست.
خب اینم که شناسنامه دریایی سیمنبوکته.
همه شناورهایی که وارد بنادر ایران میشوند و همه کسانی که در کشتی کار میکنن تحت عنوان کرو کشتی، به لحاظ فنی تمام گواهی نامه‌های این پرسنل رو تا کنترل نکنیم طبیعتا مجوز پهلوری به بنادر ایران نمیدهیم.
خب این نامه الحاق شما به کشتی برای مدت زمان 6 ماه
و از طرف دیگه خود کشتی هم همین گونه است. به بار دیگه اگه تمام گواهی نامه‌های خود کشتی معتبر نباشد، باز حق ورود به بنادر ایران ندارند.
سرتیفیکیت آف رجستری، گواهی نامه کلاس، سرتیفیکیت آف کلاس که نشون میده تحت کلاس و نظارت کدوم مؤسسه رده بندی هست.
در سال 1397 بیش از 8000 فروند از این گونه شناورها در این سفرهای داخلی و خارجی مورد بازرسی قرار گرفتن.
تشریف بیارید. ببین با این وضعیتی که موتور داریم پذیرفته شده نیست. خب من اینو به عنوان نواقصتون می‌نویسم. گفتن یه تکه دکش هم نیاز دارن.
شما نشیدن همون اشاره سینه تناب بدین و بکشید.
ما در مجموع بنادر شمال و جنوب کشور بیش از 150 نفر از همکاران راهنما فعال هستند که خدمات رو به کشتی‌های ورودی و خروجی ارائه میدن. باز استفاده از یدک‌کش‌های مناسب.
راهنمایانی که به کشتی‌ها اعزام می‌کنیم برای اینکه مطمئن بشیم اینها در مسیر مطمئن و ایمن وارد بنادر میشن و از بنادر خارج میشن، سیستم مدیریت ترافیک کشتی‌ها یا VTS که آبراهای بنادر رو تحت پوشش قرار میده، باز در راستای تأمین ایمنی دریانوردی.
اگه اتفاقی توی دریا بیفته، یه نقطه موقعیت جغرافیایی به ما اعلام میشه که اون موقعیت جغرافیایی رو ما باید روی نقشه پیاده کنیم و ببینیم دقیقاً اون موقعیت کجاست.
یکی از مهمترین معاهده‌نامه‌هایی که سازمان بین‌المللی دریانوردی تصویب کرده و اکثر کشورهای عضو این سازمان به اون ملحق شدن، معاهده‌نامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا یا سولاس هست.
شخصی گرفتید بعدی به کشمانی وضعیت کلیش رو مطلع میدید ببینید که نیاز به چه تحصیل
هست. عملیات در نظر ما پایان یافت.
ما هم در راستای همین معاهده نامه تمام الزاماتی رو که درش لحاظ شده برای اجرایی شدن و ارتقای ایمنی دریانوردی در دستور کار خودمون قرار دادیم.
خوشبختانه بزرگترین کشتی‌هایی که امروز در دنیا تردد می‌کنند به راحتی می‌توانند به بنادر ایران چه در شمال چه در جنوب کشور تردد ایمنی رو انجام بدن.
همراه شما عزیزان هستیم با زادراه. پیشتر عرض کردم خدمتون که در برنامه امروز به موضوع سهم حمل و نقل دریایی در تجارت بین الملل با نگاه به سوابق مکرون هم خواهیم پرداخت و به همین منظور همراه هستیم با جناب آقای حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان. آقای شهدادی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای شهدادی، توسعه سواحل مکران و تعیین استراتژی این سواحل به منظور افزایش سهم حمل و نقل دریایی کشورمون در حوزه تجارت، از زبان شما شنونده‌ایم که چه اقداماتی در حال انجام هست، چه اقداماتی صورت گرفته و چه برنامه‌ای داریم برای اینکه بتونیم سهم کشتیرانی خودمون رو در حمل و نقل بین‌المللی در دریا افزایش بدیم.
خب مستحضر هستیم، چیزی حدود 500 کیلومتر از سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان قرار داره و ما بنادر شهید بشتی و شهید کلانتری به عنوان حالا بنادر اصلی در واقع تجاری کشور در حوزه سواحل اقیانوس هند و دریای عمان، خب بخش مهمی از توسعه در واقع بندری اینجا اتفاق افتاده و با ساخت بندر چابهار به نوعی تجلی اراده کشور و نظام برای استفاده حد اکثری از ظرفیت سواحل در واقع مکران اینجا ایجاد شده.
بله، یکی از مزایای سواحل مکران اینه که ما کشتی‌های بزرگ یا اقیانوس پیما رو در واقع میتونیم شاهد باشیم که در این سواحل بیان و حالا یا بارگیری بشه یا ارائه خدمات رو ما برای اونها داشته باشیم. در این وضعیت شرایط ما به چه صورتی است؟ آیا این امکان فراهم شده و اینکه برآورد شما از اینکه سالانه چقدر میتونیم پذیرای کشتی‌های بزرگ اقیانوس پیما باشیم به چه صورتی است؟
من توضیح بدم خدمت شما، برای ساخت بندر یا برای اینکه ما دسترسی داشته باشیم به در واقع شبکه بین المللی حمل و نقل دو تا موضوع های اهمیت هست.
بفهم.
بخش اول اون توسعه فیزیکی هستش که تو بحث زیرساخت، ساخت اسکله ها، موشکن و تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری برای توسعه یک بندر لازم. خدا را شکر این اتفاق تو بندر چابهار با ساخت و توسعه بندر شهید بشتی این اتفاق افتاده.
بله.
هم فرمایش شما الان ما قابلیت پذیرش کشتی هایی تا برای کشتی های فله رو عرض میکنم خدمت شما تا ظرفیت 120 هزار تن الان در بندر چابهار امکان تخلیه و بارگیری هست.
بله.
برای شناورهای کانتینری هم به همین صورت، یعنی ما الان شناورهای با ظرفیت 6500 TU کانتینر با همین ظرفیت موجود امکان پهلودهی و انجام عملیات تخلیه و بارگیریشون در بندر چابهار فراهم هستش. یعنی به صورت کلی الان ما هیچ محدودیتی برای تخلیه و بارگیری هیچ نوع گروه کالایی در بندر چابهار وجود نداره.
بله.
این در واقع دروازه کارآمدی با ساخت بندر شهید بهشتی برای انجام مبادلات اقتصادی از طریق بندر چابهار فراهم شد. این اون توسعه فیزیکی یا اون امکانات فیزیکی که برای با ساخت بندر الان در بندر چابهار ایجاد شده. و
حالا سوال اینجاست که آقای شهدادی گرامی، سال گذشته به عنوان نمونه چقدر ما شاهد بارگیری بودیم و پهلوگیری و بارگیری در این بناده بندر بودیم؟
همینو میخوام خدمت شما بگم. بخش دوم اون اقداماتی است که تو توسعه غیر فیزیکی باید انجام بشه.
بله.
باید تلاش بشه ضریب دسترسی بندر به شبکه بین المللی حمل و نقل کالا افزایش پیدا بکنه. سال گذشته 1403 ما با همین اقداماتی که عرض کردم خدمت شما برای توسعه غیر فیزیکی و افزایش ضریب دسترسی بندر به شبکه بین المللی حمل و نقل کالا.
بله.
ما تو عملیات کانتینری تو بندر چابهار دومین بندر بودیم تو بین بنادر تجاری کشور، یعنی اون در واقع بخش افزایش ضریب دسترسی که عرض کردم خدمت شما تو بندر چابهار محقق شد. برای صادرات کالا هم به همین صورت، پارسال چیزی حدود 1,000,000 تن کالا از طریق بندر چابهار صادر شد. اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم مثلا با 3-4 سال گذشته، اصلا ما صادرات دریایی از طریق بندر چابهار نداشتیم.
بله.
این صادرات هم عمدتا صادرات کالاهای پرتکرار در واقع صادراتی بوده که از طریق بندر چابهار الو
بله بفرمایید.
آره. از طریق بندر چابهار انجام شده و کمک کرده به بخش عمده ای در واقع از ظرفیت‌های صادراتی که هم در استان سیستان و بلوچستان بوده و هم در استان‌های همجوار به واسطه حالا این ضریب دسترسی که عرض کردم خدمت شما.
بله.
هزینه و زمان صادرات رو از طریق بندر چابهار کاهش داده و این باعث شده که جذابیت ایجاد بکنه برای فعالین اقتصادی که بندر چابهار رو به عنوان حالا بندری برای صادرات و مبادلات کالاییشون انتخاب میکنن.
بسیار عالی. آقای شهدادی چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به افزایش سهم حمل و نقل دریایی در تجارت بین الملل با توجه به توضیحاتی که شما اشاره کردید، بنادری که ما رو اندازی کردیم، اون زیرساخت ها رو فراهم کردیم، اما کماکان باید بگیم که نتونستیم سهم خودمون رو افزایش بدیم، یا اگر افزایشی هم بوده خیلی کم بوده.
یه بخشش خب حتما باید سرمایه گذاری تو بخش لوجستیک و حمل و نقل زمینی و لوجستیک دریایی تو بنادر سرمایه گذاری صورت.
الان چه ضعفایی وجود داره در این حوزه؟
عرض کردم ما خب بخش حمل و نقل زمینیمون به هر حال باید توسعه پیدا بکنه. ریل باید وصل بشه به بنادر اصلی ما. سهم ریلی ما تو حمل و نقل تو بحث تجارت افزایش پیدا بکنه، تو جابجایی کالا، خصوصا کالایی که از طریق دریا جابجا میشه. سرمایه گذاری ها تو حوزه لوجستیک و حمل و نقل حتما باید اتفاق بیفته. من این نکته رو عرض کنم خدمت شما به عنوان مثال برای کالای ترانزیتی، حالا کالایی که از طریق مسیر چابهار ترانزیت میشه به پایانه های مرزی ما تو میلک، دوقارون و حتی ماهیرود، هزینه های حمل زمینی چیزی حدود 60-70% هزینه انتقال کالاست.
بله.
هزینه کلی انتقال کالا، خب بخشش حالا هزینه های دریایی هستش، بخشش هزینه های بندری هستش و بخش هزینه های حمل زمینی. اگر ما بتوانیم انشاءالله علاوه بر بحث حالا توسعه بنادر که اون توسعه فیزیکیش اتفاق افتاده، ظرفیت های خوبی تو بحث بنادر ما تو کشور ایجاد کردیم، انشاءالله حمل و نقل زمینی هم تو بحث ریلی و هم تو بحث جاده‌ای هم انشاءالله توسعه پیدا بکنه، که ما هزینه های حمله زمینی که سهم عمده ای داره تو بحث حالا جابجایی کالا از مبدأ تا مقصد، اونا هم انشاءالله بتونیم کاهش بدیم
انشاءالله.
و سرمایه گذاری بخش خصوصی تو خود موضوعات بندری انشاءالله تو حوزه لوجستیک و پشتیبانی انشاءالله صورت بگیره،
میتونیم شاهد افزایش
سهم ما رو از حمل و نقل بین المللی و تجارت بین المللی. مستحضر هستیم چیزی حدود 12 میلیارد تن کالا سالیانه از طریق
بله.
دریا جابجا میشه. بخش مهمی از این در واقع ظرفیت میتونه به بنادر کشور اختصاص پیدا بکنه. اگر
امیدواریم که این اتفاق بیفته، آقای شهدادی، صرفاً برنامه ریزی کاربردی رو لازم داریم و این که بتونیم سهم سرمایه گذاری رو در این بخش ها افزایش بدیم، مطمئنن میتونیم شاهد افزایش سهممون در هم درگیری در تجارت بینالمللی باشیم. ما زمان نداریم آقای شهدادی، ولی انشاءالله در برنامه های آتی آزادراه به این موضوع با حضور حضرت‌عالی بیشتر خواهیم پرداخت. ممنونم از همراهیتون جناب آقای حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان. خدا نگهدار. ممنونم از شما که با آزادراه همراه بودید. 0914-749-45-0913-16-39-0915-55-49-0938-81-43 و سایر عزیزانی که به ما پیامک زدن و سکردیم پیام ها رو بخونیم، امیدوارم پاسخ هم دریافت شده باشه. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی، خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر عدم تمایل خانواده‌ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیاست.
شما چند وقت ازدواج کردی؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داری؟
همه یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
اونطوری تنها دیگه یه داداش یا خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید.
بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری، حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی های خانواده سنتی هستیم، به شدت به آداب و سنن خودمون وابستیم، متعهدیم و کسی از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری است.
شما ببینید اونهایی که خانواده که چند تا فرزند دارن، بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا برحال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن، اون
تعاون دارن.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیری، میگه نه، برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک، ما مثلا فلانی مثلا الان این رو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادم، خدا شاهد من بهشون مشتلق میدادم، یعنی خوشحال میشدم. چرا اروپای سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم در حال سیاست های دولت، سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلای سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن. بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کش سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، چایی خوندم من، چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابرچالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش دست به دست هم دادند تا در نخستین جشنواره هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه بخش دانش آموزی را برگزار کنند.
با هوش مصنوعی چی بلدی بسازی؟
اگر میخوای بدونی در آینده دیجیتال چی میگذره، اگر ایده‌ای داری که میتونه کلاس، مدرسه یا حتی دنیا رو بهتر کنه، بخش ویژه دانش آموزان و معلمان منتظر توست. از عکس و پوستر گرفته تا پویانمایی و ویدیوی علمی، هر محتوایی با هوش مصنوعی تولید کردی برای ما بفرست. تا 10 اردیبهشت فرصت داری اثرت رو ثبت کنی. همین حالا برو به aicmirib.ir و برنامه کاربردی شاد و قدم اول رو بردار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چه سرایی، چه قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب ده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
و
محلی که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
اون شخصاتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه.